ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شنبه‌نگاری رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، خوش اومدید به این بخش خبری در شنبه دوشنبه 23 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 14 اوت 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه نژاد پرستان سفید پوست، گروه کوکلاس کلان و نئونازی ها را محکوم کرد و آنها را تبهکار و اوباش خواند. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای ترامپ پس از دیدار با جف سشنز دادستان کل و کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال موسوم به اف بی آی درباره رخدادهای شنبه گذشته در شهر شارلوتسویل به شدت اعمال خشونتبار را محکوم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه تمام کسانی را که در حوادث شارلوتسویل دست داشتند محکوم کرده بود، اما بسیاری از سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای از وی انتقاد کرده بودند که چرا گروه‌های نژادپرست را مشخصاً و با نام بردن محکوم نکرده است. بسیاری از قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه و مسئولانی در کاخ سفید با نام بردن از گروه‌های نژادپرست تندرو آنها را محکوم کرده بودند. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که نیروهای دولتی خود را برای آزادسازی شهر تل عفر در استان نینوا از دست گروه داعش آماده می‌کنند. رئیس پلیس فدرال عراق ژنرال رائد شاکر جوادت در بیانیه اعلام کرد که لشکر زرهی و نیروهای نخبه به سوی تل عفر می‌روند تا این شهر در شمال کشور را از گروه خلافت اسلامی پاک کنند. شهر تل عفر در 70 کیلومتری غرب موسل قرار دارد، شهری که در حدود 3 سال پیش در آن این گروه تندروی اسلامگرا خلافت خود را اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه پلیس عراق نوشته است تعدادی افرادی که در این عملیات شرکت دارند اعلام نشده، اما آنها خود را برای جنگ با گروه داعش آماده می کنند. بر پایه این گزارش، هشت شعبی، یک گروه شبه نظامی متشکل از ائتلاف شیعیان نیز در این عملیات نیروهای امنیتی عراق را همراهی می کنند. شهر تل عفر در سال 2014 تقریبا 3 سال پیش به دست گروه خلافت اسلامی افتاد. در آن زمان جمعیت این شهر در حدود 200,000 نفر بود. در ایران یکی از اعضای شورای شهر تهران میزان تخلفات و فساد در داخل شهرداری پایتخت ایران را در مقایسه با پرونده موسوم به املاک نجومی مانند پول خرد داخل جیب افراد توصیف کرد. مرتضی الویری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسنا افزود این سازمان فساد در این سازمان نهادینه شده است. این عضو شورای شهر تهران میگوید شهرداری تهران به صورت قطعی 23500 میلیارد تومان بدهی دارد که به گفته ای وی این رقمی است که معاونین محمد باقر قالیباف شهردار فعلی اعلام میکنند. مرتضی الویری همچنین از افزایش چند برابری هزینه‌ها در شهرداری انتقاد کرد و بزرگترین چالش محمدعلی نجفی شهردار آینده تهران را در همین حوزه درآمدها و هزینه‌ها اعلام کرد. پیش از انتخابات اردیبهشت ماه امسال، اصولگرایان برخی کارکنان دولت را به دریافت حقوق و پاداش‌های نجومی متهم کردند. از سوی دیگر حامیان دولت حسن روحانی در دوران کارزار انتخاباتی اتهامات محمد باقر قالیباف شهردار تهران در زمینه وجود فساد گسترده در شهرداری تهران را برشمردند. محمد باقر قالیباف در گذشته بارها این اتهامات را رد کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. عالی‌ترین مقام ارتش آمریکا از آمادگی کشورش برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای کره شمالی خبر داد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
یک گزینه میانه رو بر رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و دست کم شایبه ها در مورد انتخاب گزینه های تندرو به ویژه آقای رئیسی منتفی شد.
مقتدی صدر رهبر شیعی صدر عراق دو هفته پس از سفر به عربستان به امارات متحده عربی سفر کرد.
مقتدی صدر حالا که میتونه 1,000,000 نفر رو به خیابان بیاره، ضروری دیده که همسایگان عرب عراق رو مطمئن بکنه که او قصد تبعیت از جمهوری اسلامی نداره.
مین‌های به جا مانده از جنگ ایران و عراق در خاک ایران همچنان تلفات به بار می‌آورند. گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. عالی‌ترین مقام ارتشی آمریکا می‌گوید که این کشور آماده است تا در صورت لزوم از تمام توانایی‌های نظامی خود علیه کره شمالی استفاده کند. رئیس جمهوری کره شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی هم هشدار داده که شرایط امنیتی در شبه جزیره کره از هر زمان دیگری جدی‌تر شده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ژنرال جوزف دانفورد، عالی‌ترین مقام ارتش و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز دوشنبه به کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده آماده است تا در برابر هر گونه تجاوز از تمام توانایی‌های نظامی برای دفاع از خود و متحدانش استفاده کند. ژنرال دانفورد این مطلب را در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در سئول، پایتخت این کشور، ایراد کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت بر اساس ظرفیت پیش بینی شده کره شمالی، ایالات متحده می تواند از شبه جزیره کره و کره ای ها و آمریکاییان منطقه دفاع کند. او همچنین بر قدرت دفاعی آمریکا از جزیره گوام، ایالت هاوایی و به طور کلی سراسر ایالات متحده آمریکا در برابر موشک‌های کره شمالی تأکید کرد. ژنرال دانفورد افزود که آمریکا در حال حاضر بر نحوه گسترش برنامه موشکی رژیم کره شمالی و آنچه احتمالاً در آینده خواهند داشت تمرکز دارد و آمادگی‌های آمریکا نیز بر چنین محوری استوار است. موجای این، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز در دیدار با ژنرال دانفورد شرایط امنیتی کنونی در شبه جزیره کره را جدی‌تر و فوری‌تر از هر زمان دیگری توصیف کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که در شبه جزیره کره نباید جنگ دیگری آغاز شود و برنامه اتمی کره شمالی باید از راه‌های صلح‌آمیز حل شود. او ابراز اطمینان کرد که پاسخ ایالات متحده به اوضاع کنونی با آرامش و مسئولیت همراه خواهد بود. در این میان خبرگزاری‌ها پیش از ظهر دوشنبه گزارش دادند که به دنبال سخنان مقام‌های امنیتی آمریکا از شدت تنش در شبه جزیره کره کاسته شده است. از جمله مایک پومپیو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اظهار عقیده کرد که اگرچه ممکن است رهبر کره شمالی دست به یک آزمایش موشکی دیگری بزند، ولی تاکید بر خطرهای ناشی از یک جنگ اتمی اغراق‌آمیز است. رئیس CIA در گفتگو با شبکه خبری CBS اظهار داشت: ما امروز در معرض خطر جدی و حتمی قرار نداریم و حمله کره شمالی هم قریب الوقوع نیست. او افزود که آمریکاییان باید بدانند که آنچه رئیس جمهوری کشور انجام می‌دهد خیلی مؤثر است و پیام محکمی نیز برای رهبر کره شمالی فرستاده، مبنی بر اینکه صبر استراتژیک آمریکا به سر آمده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته اظهار امیدواری کرده بود که رهبران کره شمالی اهمیت هشدارهای او را درک کرده باشند. I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said, and what I said is what I mean. در واشنگتن سپهبد H.R. مکمستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز در گفتگو با شبکه ABC اظهار داشت که احتمال جنگ با کره شمالی اگرچه نسبت به 10 سال پیش افزایش یافته، ولی نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. خبرگزاری‌ها می‌گویند که تلویزیون دولتی کره شمالی در بولتن خبری خود گفته است که دستور نهایی برای پرتاب موشک به سوی آب‌های جزیره گوام به تصمیم رهبر کره شمالی بستگی دارد. در این میان جیم ماتیس، وزیر دفاع، و ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در مقاله‌ای که متن آن روز دوشنبه در وال استریت جورنال منتشر شد، تأکید کردند که ایالات متحده راه حل دیپلماتیک برای بحران اتمی و موشکی کره شمالی را ترجیح می‌دهند و امیدوارند که با کمک چین این راه ثمربخش باشد. با انتشار خبرهای مربوط به کاهش نسبی تنش‌ها در بحران شبه جزیره کره، بازار سهام در نیویورک بار دیگر داغ شد و شاخص ارزش سهام بالا رفت.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما دو هفته پس از سفر رسمی مقتدی صدر رهبر جریان شیعی صدر در عراق به عربستان سعودی، او روز یکشنبه هفته جاری نیز در سفر رسمی دیگری به امارات متحده عربی رفت و با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و ارزیابی او را از سفر مقتدی صدر به امارات پرسیدم.
سفر مقتدی صدر به عربستان سعودی خیلی حاشیه داشت، خیلی پرسر و صدا. مقتدی صدر به عنوان یک چهره بارز شیعه عراق که بعد از آیت الله سیستانی عملاً خیابان رو در چنگ داره، نگاهش از ابتدا هم نگاه عربی بود. به معنای دیگر اگر روحانیون شیعه که در عراق هستن ایرانی هستن، حالا از آقای شاهرودی بگیرید تا آقای حکیم که به نوعی به هر حال پیوندش با ایران خیلی وسیعه، مقتدی صدر بزرگ شده عراق بود و همیشه به عنوان نماد یک آخوند شیعه عرب خود رو معرفی میکرد. نزدیکاش هم با ایران بسیار محدود و به اجبار بود. حالا که میتونه 1,000,000 نفر رو به خیابان بیاره، ضروری دیده که همسایگان عرب عراق رو مطمئن بکنه که اون قصد تبعیت جمهوری اسلامی نداره و عراق رو همچنان یک کشور عرب میدونه و شیعه عراقی نیست همانقدر عربه که سنی عراقی. و اینه که نگاهش به عربستان و حالا به امارات نگاه بسیار مثبتی است. در این حال امارات برخلاف عربستان سعودی، از روز اولی که این دولت بعد از صدام در عراق تشکیل شد، یکی از مهمترین ایستگاه‌های ترانزیت اقتصادی عراق بوده. بنابراین میتوان گفت این سفرهای آقای مقتدی صدر در این حال که جنبه سیاسی داره، جنبه اقتصادی داره، برای اینکه وضعیت شیعیان عراقی رو در امارات مستحکم بکنه، اونا مشمول بی‌مهری‌هایی نشن که شیعیان ایرانی و لبنانی رو در بر گرفته. این است که به اعتقاد من در درجه اول او میخواد استقلال خود رو از جمهوری اسلامی نشون بده و بگه به همون اندازه که معتقد روابط کشورش با ایران باید حسنه باشه، به همون میزان نیز علاقمند این روابط با عربستان، با اردن، با بحرین، با امارات خوب باشه و همینطور با مصر.
آقای نوری‌زاده، الان در داخل خود عراق مقامات سیاسی این کشور از جمله دولت عراق، دولت حیدر عبادی، به این گونه تحرکات دیپلماتیک مقتدی صدر چگونه نگاه میکنه؟
نظر منفی نیست، چون اولا مقتدی صدر آقای نخست وزیر دکتر حیدر عبادی رو به رسمیت میشناسه و در تمام سخنرانیاش خواستار آن شده که از او حمایت بشه، همینطور او رو به عنوان فرمانده کل قوا بارها به رسمیت شناخته و خواستار آن شده که نیروهای هشتاد شعبی اون بخششون که سالمه به نیروهای نظامی عراق بپیوندن. دولت عراق هم خودش همین سیاست رو دنبال میکنه. سفر آقای عبادی به عربستان سعودی، دیداری که با مقامات امارات در بغداد داشته و همینطور سفر وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر دفاع عراق به عربستان سعودی، اینا همه نشان دهنده اینه که عراق نیز سیاست فقط نگاه به تهران رو برگردونده به سیاست نگاه به عرب‌های همسایه عراق و ایران و همینطور ترکیه. یعنی عراق میخواد در محیط خودش احساس امنیت بکنه و یه روابط هماهنگی با همسایگانش داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، صحبت‌های ضد و نقیضی هم هست از اون طرف که میگن که این سفرهای مقتدی صدر به عربستان سعودی، به امارات و الان هم که قراره به مصر سفر کنه، برای میانجیگری بین روابط جمهوری اسلامی و جهان عرب هست از جمله کشورهای قدرتمند عرب مثل عربستان و مصر. چقدر این گمانه‌زنی درست هست؟
هیچگاه نه سعودی نه ایران نیاز به وساطت ندارن. مشکلات برای هر دوشون مشخصه. جمهوری اسلامی میدونه که حضورش در یمن مانع عمده روابط بحرانی است که با سعودی داره. بنابراین به محض اینکه جمهوری اسلامی در یمن کوتاه بیاد، این روابط برقرار خواهد شد. اینکه یک وزیر عراقی میگه که سعودی‌ها به او گفتن که مخالفتی با میانجیگری ندارن، این به منزله اینه که به هر حال مسئله روابط با ایران در گفتگوهای مقامات عراقی با سعودی‌ها مطرح میشه، ولی این به منزله این نیست که سعودی‌ها منتظر وساطتن. همین الان هیئت حج ایران که در عربستان هست، هیئت دیپلماتیک به ریاست آقای سعید خرازی و همینطور رئیس بعثه حج و نماینده آقای خامنه‌ای، آقای قاضی اسکر، اینا تمام اظهارات مثبتی در مورد رفتار سعودی‌ها با ایرانی‌ها داشتن. خب خود این میتونه یک مقدمه باشه. یمن هست و بحرین، این دو موضوع اگر سعودی‌ها ازش اطمینان خاطر پیدا بکنن، فردا رابطه با تهران تجدید خواهد شد.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کرد. بر اساس حکم اعلام شده از سوی آیت الله خامنه‌ای، محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب شد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
پایان انتظار چند ماهه درباره سرنوشت یکی از نهادهای تصمیم‌گیر نظام سیاسی ایران. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه پس از گذشت 5 ماه از پایان دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام حکم اعضای دوره جدید را صادر کرد. بر این اساس محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه به عنوان رئیس جدید این شورای مشورتی انتخاب شد و محسن رضایی نیز به عنوان دبیر این شورا در سمتش ابقا شد. پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت بدون رئیس باقی مانده بود و با آنکه آیت الله خامنه ای محمد علی موحدی کرمانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کرده بود، اما تعیین رئیس جدید به یکی از اصلی ترین گمانه‌زنی های محافل سیاسی ایران تبدیل شده بود. در این گمانه‌زنی ها البته نام محمود هاشمی شاهرودی مطرح بود. محمود هاشمی شاهرودی متولد سال 1327 شمسی در شهر نجف است و تا پیش از انتخاب به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران در سال 1378 چهره به نسبت ناشناخته‌ای در فضای سیاسی ایران بود. گفته مرتضی کاظمیان از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، در میان گزینه‌های مطرح شده برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت، آقای هاشمی شاهرودی چهره به نسبت میانه‌روی محسوب می‌شود.
هرچند که دور از انتظار نبود انتخاب آقای هاشمی شاهرودی، ولی من فکر می‌کنم به هر حال اتفاق مهمی هست، به این معنا که یک گزینه میانه رو بر رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و دست کم شایبه ها در مورد انتخاب گزینه های تندرو به ویژه آقای رئیسی منتفی شد. به این معنا مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک گزینه میانه به نظر میرسه که بیش از پیش همسو میشه با هم منویات رهبر جمهوری اسلامی و هم بیش از پیش احتمال زیاد این مجمع یک جایگاه فرمایشی و نمایشی پیدا کنه در راستای چشم‌اندازهای قانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
رهبر جمهوری اسلامی در احکامی که روز دوشنبه صادر کرد، تمام اعضای دوره قبلی مجمع تشخیص مصلحت را به جز افرادی که در گذشتن در مسئولیتشان باقی گذاشت. بر این اساس چهره‌های چون محمود احمدی نژاد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمد رضا باهنر و مجید انصاری در مجمع باقی ماندند. آیت الله خامنه ای همچنین محسن مجتهد شبستری، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محمد صدر و محمد میر محمدی را به عنوان اعضای جدید حقیقی شورا انتخاب کرد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز به عنوان عضو حقوقی تازه اضافه کرد. رضا حقیقت نژاد این تغییرات را چنین تحلیل می کند.
اضافه شدن افراد طبق رویکرد آقای خامنه‌ای در دوره‌های قبل بوده که ما هر دوره دیدیم تعداد افراد بیشتر شده و به همون میزان هم دیدیم که حجم افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای و چهره‌های تندرو تعدادشون در مجمع تشخیص افزایش پیدا کرده. ولی دو نکته‌ای که جالب هست امسال، یکی این که برای اولین بار در بخش حقوقی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه شده و یک موضوعی هم که در حکم تاکید کرده، این که چابکسازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی رو دستور داده آقای خامنه‌ای که این تغییرات شامل مشاوران باشند، یا شایعاتی هم در مورد حذف مرکز تحقیقات استراتژیک یا تغییر کارکرد دبیرخانه مجمع تشخیص مطرح بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 شمسی با فرمان آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف‌های مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. اما روز چهارشنبه مردی به نام لقمان حکیمی از اهالی مریوان که به قصد کوهنوردی و گردشگری به کوههای اطراف رفته بود، بر اثر انفجار مین به شدت مجروح شد. همکارم الهه روانشاد به همین بهانه گفتگو کرده با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مشارکت برای پاکسازی مین در بریتانیا، که با هم میشنویم.
بسیار متاسفم که بازم یکی از هموطنان من قربانی مین شد. مین یک آلت کشندهی که در زمان صلح مردم رو میکشه و به همین دلیل کنوانسیون بین‌المللی اتاوا استفاده از مین رو ممنوع کرده. اما دولت ایران که هم خودش مین درست میکنه، هم مین صادر میکنه و هم از مین استفاده میکنه، به این کنوانسیون نپیوسته و در نتیجه ما میبینیم که ایران دومین کشور آغشته به مینه. اصولا تولید، استفاده و صدور مینهای زمینی ممنوعه و کنوانسیون بین‌المللی اتاوا در این زمینه تصویب شده که بسیاری از کشورها از اون پیروی میکنن، بهش ملحق شدن. دولت ایران هنوز ملحق نشده و تمامی تلاش‌های من و سایر مدافعان حقوق بشر برای اینکه دولت ایران رو تشویق میکنیم که به این کنوانسیون به پیوندی به جایی نرسیده، دولت ایران هم مین تولید میکنه، هم استفاده میکنه و اینکه اون رو صادر میکنه. چند سال قبل مقداری از مین‌های ساخت ایران در تاجیکستان و در افغانستان دیده شده. بنابراین دولت ایران برای اینکه مورد مؤاخذه قرار نگیره، حاضر نشد که به این کنوانسیون بپیونده. پیوستن به این کنوانسیون این مزیت رو داره که مؤسسات بین‌المللی دولت رو میتوانند کمک بکنند برای تسهیل در پاکسازی.
خانم عبادی، چند سال پیش شما نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر وقت سازمان ملل در امور ایران، فرستادید و انتقاد کردید از اینکه ایران مین کار میگذاره برای اینکه از قاچاق کالا جلوگیری کنه. آیا همچنان این روند از دیدگاه شما ادامه داره؟
باید بگم که متاسفانه دولت ایران از مین در مواردی که متعدده، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان و کالا، هم سوء استفاده میکنه که این از نظر مقررات بین‌المللی کاملا ممنوعه. به عنوان مثال در کویر برای جلوگیری از قاچاق مین کار گذاشتن. دولت ایران چند بار اعلام کرد که این مین ها توسط قاچاقچیان کار گذاشته شده که اینها مورد تعقیب پلیس قرار نگیرند. ولیکن این حرف دروغه، زیرا که رئیس نیروی انتظامی محل چند بار اعلام کرده بود کسانی که قصد گردشگری در کویر دارند بایستی برای جلوگیری از مخاطرات مین با نیروی انتظامی هماهنگ بشوند. و این خودش نشون میده که در حقیقت دولت ایرانه که این مین‌ها رو کار گذاشته. به همین دلیل خواهش میکنه که گزارشگران برای رفتن به کویر با دولت ایران هماهنگ بشوند. این مسئله ثابت میکنه که بسیاری از مخاطراتی که به وجود میاد در اثر سوء استفاده از مینه.
خانم عبادی، شما مستر و مسئول نهاد و مؤسسه‌ای هستید به نام کانون مشارکت برای پاکسازی مین. آیا این کانون فعالیت‌هایی انجام داده؟
دولت ایران دومی کشور آغشته به مین در جهان و متاسفانه بسیاری از مردم ایران از این بی‌اطلاع بودند. برای اطلاع رسانی در زمینه مخاطرات مین و همچنین آموزش رفتار به مین و در مهمتر از همه کمک به مصدومین مین، در سال 1386 کانون مشارکت برای پاکسازی مین رو من به اتفاق تعدادی از همفکران و همراهان خودم تأسیس کردم. هدف ما این بود که مردم رو آگاه بکنیم. خوشبختانه در اثر فعالیت‌های این کانون مسئله مین تبدیل به یک گفتار همگانی شد. روی اون چند تا فیلم سینمایی هم ساخته شد و همچنین یکی از اهداف ما کمک کردن به مصدومین مین بود. اما متاسفانه در سال 88 هنگام هجوم مامورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر که اونجا رو بستن، دفتر ما و کلیه اسناد ما که در کانون مدافعان حقوق بشر بود و ما یک آپارتمان واحد رو به هر دو انجیو اختصاص داده بودیم، اونها هم از بین رفت و میتونم بگم از سال 88 عملا این انجیو متوقف شد. هرچند که فعالیت های من و سایر افراد به صورت انفرادی برای کمک به مصدومین مین و برای اطلاع رسانی در زمینه مخاطرات مین تمام نشده.
و به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای آیت الله خامنه ای، بزرگترین اشتباه اخیر شما انتصاب آقای محمود هاشمی شاهرودی عراقی به ریاست مجمع تشخیص مطلع است. ایشان در نجف هم که بودن میانه چندان خوبی با روحانیون حوزوی ایرانی نداشتم و ایشون به زودی برای شما موزل بزرگی خواهند شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی که شخصی معتدل و دانا بودن رو پس زدید و حالا روز افول شما به دست آقای شاهرودی شروع می شود.
لطفاً به آقای خامنه‌ای بگین ایران 75 میلیون نفر جمعیت داره، همین عده‌ای نیستن که دوره ورشن، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، اینو برمی‌داره اونو می‌ذاره، فکر می‌کنه که دولت تشکیل داده و بدبخت مردم حکم تعیین می‌کنه. 75 میلیون آدمه، فقط همون عده‌ای هستن که هی باید از این کرسی به اون کرسی، از این کرسی به اون کرسی بشینن.
و پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
برنامه ملاقات بود از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که با پخش این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا، مجله خبری، در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.